بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در جلسه گذشته اشاره کردیم در سوره یاسین خداوند تبارک و تعالی فرمود ما این قرآن رو فرستادیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تا شما قومی رو انذار کنی که آبای اونها انذار نشده بودند و اینها غافلند. بعد فرمود لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، قول بر بسیاری از اینها تثبیت شده و اینها دیگه ایمان نمیارن. بعد یه تعابیری که انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون، ما گردنهای اینها غلی قرار دادیم که تا زیر چانه اینها رو گرفته، اینا نمیتونن سرشون پایین بیارن، راه رو ببینن. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا، از جلو و عقب راه رو بر اینها بستیم. فاغشیناهم، غشایی کشیدیم. فهم لا یبصرون، نمی بینند. بعد فرمود و سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینا فایده نداره براشون انذار تو، اینا ایمان نمیارن. بعد در ادامه فرمود که انما تنذر، اگر تو انذار میخوای بکنی، انذار تو مربوط به اون کسانی است که خشیت الهی دارن. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة و اجر کریم. عرض کردیم آیا معنای این آیات جبره؟ که خب اینا دیگه با این وصفی که خدا بیان کرده مثل اینا راهی برای هدایت ندارن، همه یه راه ها رو که خدا بسته دیگه اینا چجوری میخوان هدایت بشن؟ و اینا رو دیگه اصلا مجبورن به بی ایمانی. آیا مقصود از این آیات جبره؟ توضیح دادیم که این آیات ظاهر اولیش ممکنه این باشه که خدا داره میفرماد که حق القول علی اکثرهم، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا و جعلنا من بین ایدیهم سدا، همش به خودش نسبت میده، کار خداست، پس اینا به اینا ربطی نداشته. ولی وقتی ما این رو در نظر بگیریم با حکمت الهی، با علم الهی، با رحمت الهی، و از اون طرف با اینکه خدا پس انبیا برای چی فرستاده؟ یه عده ضرورتاً مؤمنن، یه عده هم ضرورتاً و جبرن کافرن، یه انبیا میخواد چی کار؟ انبیا چه نقشی دارن این وسط؟ کتاب برای چی فرستاده؟ اینا برای چه نقشی داشتن؟ برای چی مأمور کرده انبیا رو به راهنمایی؟ جواب اجمالی دادیم، گفتیم اگر این چیزها هست که هست، حقیقت قرآن مطابق با واقعه، این به معنای نفی اختیار انسان نیست، بلکه باید این رو تو متن مفهوم اختیار انسان معنا کنیم. حالا من یه مقدمه عرض کنم. ببینید انسان یک موجود مختاری است که یه چیزی رو نمیتواند از خودش سلب کنه و اون اختیاره. من نمیتونم با اراده خودم رو سلب کنم. من الان دستم با اراده من حرکت میکنه، نمیتونم اراده کنم که دست من دیگه از این به بعد با اراده من حرکت نکنه، خودش حرکت کنه بدون اراده من. در حوزه افعال ارادی مونا همچنان که اون چیزهایی که خارج از اراده ماست، ما نمیتونیم اینو تحت ارادمون بگیریم. مثلا الان کلیه من داره خون تصفیه میکنه، قلب من داره خون رو پمپ میکنه، این تحت اراده من نیست، من نمیتونم الان اراده کنم قلبم بیسته، نمیتونم اراده کنم کلیه من دیگه خون رو تصفیه نکنه، کبد من خون رو تصفیه نکنه، معده من غذا رو هضم نکنه، این اراده نیست. اینا اون حوزه ای که اراده قرار میگیره، در اون حوزه من نمیتونم اراده را از خودم سلب کنم. مثلا الان این چشم من، پلک چشم من تحت اراده منه، من نمیتونم یه کاری بکنم که از این به بعد دیگه اراده نباشه، پلک چشم من بدون اراده من حرکت کنه، یا اینکه چشم من سر من به این سمت بگرده یا به اون سمت بگرده، این تحت اراده منه، من نمیتونم کاری بکنم این از تحت اراده من خارج بشه. در حوزه اراده ما یک کاری رو که انجام میدیم، اون کار مثل هر کاری تو عالم یه آثاری داره به صورت طبیعی. هر کاری که شما انجام میدید یه اثرات طبیعی داره. مثلا شما اگه الان این آب رو بخوری، آب که وارد به اصطلاح بدن شما میشه، شروع میکنه به یک تأثیراتی، به آثاری در بدن شما ایجاد میکنه. اون آثار بعدی دیگه تحت اراده ما ضرورتاً نیست، اون آثار دیگه به صورت قهری پیدا میشه، هرچند ابتداعاً با اراده من بوده. بنابراین من اگر به جای این آب مثلا سالم و زلال بیام یک سمی رو بخورم، این من با اراده خودم سم بخوردم، ولی وقتی خوردم دیگه نمیتونم با اراده خودم یک کاری بکنم که اثر سم تبدیل بشه به اثر مثلا یه آب سالم. سم اثر خودشو داره، اون مثلا آب سالم هم اثر خودشو داره، دیگه اون اثر تحت اراده من نیست. همونطور که تو امور ظاهری اینطوره، تو امور واقعی هم اینطوره. یعنی وقتی من یک گناهی میکنم، اون گناه رو با اراده انجام میدم، اون گناه یه اثری داره، اون آثارش دیگه تحت اراده من نیست، من نمیتونم اون آثارش رو با اراده خودم عوض کنم. همونطوری که عرض کردم، نمیتونم سم بخورم اراده کنم که این سم من رو مسموم نکنه، با اراده من دیگه نیست که سم بخوردم این سم من رو مسموم. یا مثلا این آب اگه جوشه، من آب جوش رو بخورم اراده کنم که دهنم نسوزه، تاول نزنه، اراده من نیست که دهنم میسوزه تاول میزنه، این دیگه به اراده من ربط نداره. اما اگه الان از من بپرسن که آقا این دهن تو تاول زد تقصیر کی بود، من میتونم بگم آقا تقصیر این آب بود که جوش بود. خب مرد حسابی، تو که میدونستی آب جوشه برای چی خوردی؟ تقصیر خودته، تو با اراده خودت خوردی. حالا در عالم واقعی اینطوریه، وقتی ما یک فعلی رو انجام میدیم یه آثاری داره، اون آثار ولو تحت اراده ما دیگه نیست، اما چون من ابتداعا اون فعل رو اراده کردم، اون آثارم مربوط به منه. اصطلاحا ما میگیم الاضطرار بالاختیار لا ینافل اختیار، این معنای همین مطلبی است که توضیح دادیم. یعنی این اضطراری که پیدا شده که به خاطر اختیار من بوده، من با انتخاب خودم یه همچین وضعیتی رو ایجاد کردم، منافاتی با اختیار من نداره. درسته هرچند الان اتفاقی که داره میفته دیگه من ارادم اثری نداره، من اگه یه لیوان اسید خوردم این اسید شروع میکنه اعضا و جوارح منو از هم پاشیدن، اون که دیگه از هم میپاشه تحت اراده من نیست، اعضا و جوارح منو داره صدمه میزنه، اما اینو من خودم خوردم، میدونستم اسیده. خب در عالم واقع وقتی ما یک گناهی میکنیم، اون گناه یه اثر واقعی داره. حالا این تشبیه دیگه، مثل این میمونه که اون تعبیر که شما هر یه گناهی که میکنی انگار یه لکه‌ای روی مثلا آینه دل پیدا میشه، اون لکه دیگه تحت اراده شما نیست، گناهش تحت اراده شما بود، ولی وقتی گناهو کردی اون اثر تحت اراده شما نیست. بعد اول یه لکه است، بعد لکه دیگه، بعد لکه دیگه، بعد یواش یواش این میشه کاملا سیاه. به تعبیر قرآن کل هجاره، این قلبه که باید به تعبیر قرآن خاشع باشه، نرم باشه، این قلب میشه کل هجاره، بل اشد و قسوه، حتی از سنگم سخت‌تر میشه. خب اون کسی که قلبش سنگ میشه از سنگ هم سخت‌تر میشه، این به فعل خودش این کارو کرده، هی گناه کرده، هی انحراف باعث شده این سفت‌تر و منحرف‌تر شده. خب این همه اون چی که اتفاق میفته، خوب دقت کنید، همه اون چی که تو عالم اتفاق میفته فعل خداست، همه چی فعل خداست. یعنی این که اگر این آب جوش باشه بریزم رو دستم، دستم میسوزه، این فعل خداست. این که من ریختم، این ریختن منم فعل خداست، چون همه عالم به تعبیر قرآن له ما فی السماوات و ما فی الارض علی العرش استوا الرحمن علی العرش استوا، همه بر همه چیز سلطه داره، چیزی خارج از قدرت او نیست، همه چیز تحت قدرت اوست. اما این تحت قدرت او بودن منافات با فعل اختیاری من و منافات با اختیار من نداره. یعنی من الان اگر این آب رو بریزم روی مثلا آب جوش باشه، بریزم رو دستم، دستم بسوزه، یا بریزم روی کس دیگری او بسوزه، یا تو این اسید باشه من بپاشم به کسی، همونطور که اون کاری که اسید میکنه فعل خداست، این پاشیدن منم فعل خداست. اما این پاشیدن من فعل ارادی منه در این حال که فعل خداست، و اون آثار فعل خداست دیگه، اراده من نیست، هرچند منشأش اراده من بوده. اینجا یک شبهه معروفی است، با اون اینه که خدا الان میدونه من این آب رو میریزم یا نمیریزم. میگه میدونه، خدا چیزی نیست که ندونه. میگه خب اگر خدا میدونه که من میریزم، پس من حتما باید بریزم، چون اگر من نریزم علم خدا تبدیل میشه به چی؟ جهل. این یه شبهه معروفه، هم بین مسلمونا بوده، هم بین مسیحیا بوده، هم بین یهودیا بوده. این شبهه جدید هم نیست، قرنهاست در بین ادیان مطرح بوده. حرفای زیادی زدن، جواب درستش که حالا حاصل همه اون حرفاش اینه که خدا میدونه من این رو میریزم یا نمیریزم، اینو میدونه. اما اون چی که خدا میداند اینه، میداند که من با اراده خودم این رو میریزم، خدا اینو میدونه. اگر قرار باشه علم خدا اراده رو از من سلب کند، پس من که میریزم بدون اراده خودم ریختم، پس علم خدا تبدیل شد به جهل. اگر قرار باشه علم خدا به فعل اختیاری من اختیار رو از من سلب کنه، اون موقع علم خدا جهل میشه، چون خدا میدونست که من این کارو الان من دستم رو باز میکنم یا میبندم، خدا میدونه. اما میداند به صفت اختیاری بودن، یعنی میداند که من این عمل رو با اراده و اختیار خودم انجام میدم. اگر دانستن خدا باعث بشه من بدون اراده خودم این کار رو انجام بدم، در این صورت علم خدا که میدانست من این عمل رو با اراده خودم انجام میدهم تبدیل میشه به جهل، چون من این عمل رو انجام دادم بدون اراده خودم، نه با اراده خودم. خب نتیجه همه حرفا رو زدیم اینو بگیم که آقا وقتی انسان یه کارایی میکنه، اون کارای آثاری داره، همین کارهایی که میکنه و همون آثار همه فعل خداست. اما این به این معنا نیست که نقش اراده انسان انکار بشه. اینهایی که فی اعناقهم اغلالن، اینهایی که من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا، اینا خودشون یه کاری کردن که اغلال پیدا شده، و الا که از اول اغلالی نبوده که. همون تعبیر که در قرآن وارد شده، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما هیچی نمیدونستید، هیچی نبود اون موقع. به تعبیر روایات یولد و علی الفطره، مولود با فطرتش، با همون طبیعتش، با همون خصوصیات اولیش متولد میشه. این در ادامه زندگی با رفتارهای خودشه که کم کم یه هویتی پیدا میکنه، یکی میشه قلبش کل حجاره بل اشد و قسوه، یکی دیگه هم میشه قلبش نورانی و منشأ نور برای دیگران. این هر دو به فعله. بنابراین این که خدا میفرماد ما یه دشون رو فی اعناقهم اغلال قرار دادیم، من بین ایدیهم صد قرار دادیم، من خلفهم صد، نمیخواد بفرماد که یعنی اینا از ابتدا اینجور به دنیا آمدن. خلقوم غیر مؤمن اینجوری مقصود نیست. مقصود اینه که اینا یه کارایی کردن، یه وضعیتی برای خودشون درست کردن که حالا اینطوری شدن، دیگه الان نمیشه بهشون کاری کرد، یعنی تو دیگه نمیتونی کاری بکنی، چون اینا دیگه گوششون کر شده، چشمشون کور شده، ولی خودشون کر کردن، خودشون کور کردن خودشونو. بله خدا کرده به معنایی که همه چیز فعل خداست، خدا کرده، نه به این معنا که خدا با اینا یک دشمنی داشته، یک اداوتی، یک لجاجی با اینها داشته این کار کرده باشه. حالا این بحث باز هم اگر توضیحی داشت باز جلسه بعد، یعنی پس بعد باشه. اما بحث فقهمون، بسم الله الرحمن الرحیم، بحث فقه همونطوری که مستحضرید، ما در حج مستحبی بودیم. اولین مسئله‌ای که امام فرمودن، قسمت اول فرمایششون این بود که حج ذاتاً مستحبه، کسی اگر شرایطو نداشته باشه مستحبه، وقتی شرایطو پیدا کرد میشه واجب، که در جلسات گذشته توضیح دادیم این مطلب رو. در طی جلسات گذشته یک سری روایت خوندیم، گفتیم غیر از اطلاقات روایات مربوط به حج و ادله مربوط به حج، روایات خاص داریم که تشویق کرده به حج و عمره که نشون میده مستحبه. بعضی از این روایات رو جلسات گذشته خوندیم و عرض کردم این روایات خیلی زیاده، من بعضیاشون که سندن معتبرترن بیشتر اشاره کردم، و الا صاحب وسائل رضوان الله علیه خیلی زیاد فکر کرده. روایات باب 45 و 46 رو خوندیم. باب 47 صاحب وسائل رضوان الله علیه یک عنوانی گذاشته که قبلا اشاره کردیم، این عناوین فتوای ایشونه، فرموده کراهت تأخر عن الحج المندوب. آدم حج مندوب رو، حج مستحبی رو تأخیر بیاندازه خوب نیست، حج مستحبی ها. و عدم جواز الاستخاره فی ترکه، جایز نیست آدم در مورد ترک حج استخاره کنه. تو این بابشون چند تا روایت نقل کرده. اولین روایتش این روایتی است که مرحوم صدوق نقل کرده به سند خودش از جناب ابو حمزه سومالی. سند صدوق به ابو حمزه صحیحه، این روایت معتبره، از امام باقر علیه السلام نقل شده. ابو حمزه میگوید سمعته یقول، من شنیدم که میگوید، البته امام باقر، نه آصف محمد و آقای عابدی، اینها بهتره چیزی نگویند. ابو حمزه میگوید من شنیدم که امام باقر علیه السلام این رو میفرمود، ما من عبد یؤثر علی الحج حاجتا من حوائج الدنیا، الا نظر الى المحلقین قد انصرفوا قبل ان تقضى له تلك الحاجه. حضرت میفرمودن بنده ای نیست که حاجتی از حوایج دنیا رو ترجیح بدهد بر حج، یعنی یه کاری داره بگه حالا ما این کارمون رو انجام بدیم سال بعد میریم حج. الا نظر الى المحلقین قد انصرفوا، مگر اینکه میبینه اونایی که رفتن حج برگشتن، قبل ان تقضا له تلک الحاجه، قبل از اینکه حاجتش برآورده بشه، یعنی خدا حاجتش رو تا برگشت اونا تأخیر میندازه. این نرفت حج که زودتر این کار انجام بشه، گوه برم حج تأخیر میفته، نمیره حج، حج رو که از دست میده هیچ، حاجتش هم حضرت میفهمان برآورده نمیشه تا اونا برگردن، نمیگه اصلا برآورده نمیشه، یه ولی تأخیر میفته. یعنی گمان نکنه که به خاطر حج نرفتن میتونه یه کاری رو زودتر انجام بده، نه، حج نمیره اون کارم نمیتونه زودتر انجام بده، باز میفته بعد از حج. یعنی اگه میرفت هم باز همین فرقی از این جهت براش نمیکرد، باقیش این حجشو از دست داد. خب این تعبیر که کسی که یؤثر علی الحج حاجتا من حوائج دنیا، حاجتش تأخیر میفته، معناش اینه که شما نباید کاری رو بر حج ترجیح بدید، یعنی هر کاری داری بذار کنار برو حج. یعنی حج هیچ امر مستحبیه، حتی اگه شرایط حج رو نداری، شرایط وجوبشو یا داری انجام دادی ساقط شده، بازم هر کاری داری ولش کن برو حج. میگه حج واجب رو داره، میگه اشکال نداره، اشکال نداره، اون که گفت چه اشکال داره آدم عمش رو بگیره، گفت چه اشکال داره ما که گرفتیم شد،
چه اشکال داره برای حج واجب خدا میتونی برطرف کنه، یعنی همه حج واجب رو میخواد
تأخیر نداره. این لسان تأخیر حرام واجبه؟ یعنی یه فعل حرام رو اینجوری حضرت تعبیر میکنه؟ توی رشت ممکنه و این نبینه این نه این چه؟ خب یعنی چی؟ چرا؟ نه
نه
نه تو من صاحب وسائل میفهمید چی گفته، شما دارید میفرمایید و فرمایشتون درست نه به موافق و مخالف کار ندارم. ببینید اصلا این زبان زبان واجب نیست، این زبان زبان فعل حضرت بخواد بگه شما یه فعل حرام انجام میدی، این باعث میشه که مثلا حاجت تأخیر، اینجوری میگن اونجایی که فعل حج واجبه میگن این کل کافر کل یهودی، چون اونجوری تعبیر میکنن که اونجایی که فعل واجب و حج داره میگه، میگه کسی که حج رو ترک میکنه مثل یهودی میمونه، مثل غیر مسلمون میمونه، نه اینکه بگه حاجتش تأخیر میفته، این که لسان فعل حرام نیست. بله نه نه این مثل این میمونه بگن آقا اگر کمربند نبندی ما به شما تذکر میدیم، بگیم آقا این معناش اینه که کمربند بستن الزامیه، این کجاش معناش الزامی بودنه، تذکر میدیم. اما اگه گفت کمربند نبندی 30,000 تومان جریمه، نه این الزامیه از این استحباب دارم،
از این استحباب دارم،
در میاد نه در میاد یکم نه نه اینا این تعابیر تعابیر مربوط به حج واجب نیست. بعد ببینید نفرموده بنده ای که شرایط وجوب حج داره، ما من عبدن یؤثر علی الحج حاجتا من حوائج دنیا، یعنی ولو شرایط نداره، شما میگه نه خیر، مقصود از عبد یعنی عبدی که شرایط وجوب رو دارد و حج واجب که فوری هست تأخیر میاندازه، حضرت اونو میخواد بگه. این دیگه خب نداره. عرض کردم، بله درست عرض کردم، این فرمایشات شما همه در یک محبته خاص درسته، اینجا نه، ولی در اون محیط درسته، بله اون فرمایش درست، من تأکید داشتم درست. بر همون اساس روایت دومه، بین امام صادق علیه السلام، باز این روایت هم معتبره، ما تخلف رجل عن الحج الا بذنب و ما يعفو الله اکثر. کسی حج رو تخلف میکنه این نیست مگر به گناهی، اون چه خدا میبخشه یعنی به واسطه حج بیشتره. بعد صاحب وسائل یک جایی هم، حالا توی باب فکر میکنم ذیل 48، حالا من نیست که عبارت صاحب وسائل رو نیاوردم، نه تو همین باب 47 اتفاقا فکر کنم ذیل همین باب 47، من عبارت چون نیاوردم، چون من همه عبارات صاحب وسائل و روایات چون نیاوردم، ایشون احتمالا یه شاگردی مثل بنده داشته که همین اشکال کرده، ایشون اونجا یک تعلیقه ای داره همین ذیل باب 47 که حالا الان بخوام بگردم طول میکشه، توضیح میده که این عبارات ها نمیشه بگید مربوط به حج واجبه. درستم هست اون توضیح که بگه اینا اختصاص داره به حج واجب، اینا اختصاص به حج واجب نداره، بلکه ظاهر در حج مستحبیه، نه در حج واجب و مستحب، حتی اینا ظاهر در حج مستحبیه. یک روایت باب دیگه داره، حالا به این بحث ما مستقیم چیز نیست ولی نشون میده اهمیت حجو. عنوان باب، باب 48، عدم و جواز المشبره به ترک الحج و تعویق عنه ولو مع ضعف حال المستشیر. روایت اول باب، ابن ابی عمر عن رجل، خوش ابن ابی عمر چون لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین، این روایت از نظر ما معتبره. اسحاق ابن عمار میگوید قلت لابی عبدالله ان رجلا استشارنی فی الحج و کان ضعیف الحال. یه نفر با من مشورت کرد بره حج یا نه، حالش خوب نبود، ضعیف بود، منم دیدم این خب ضعیفه، مریضه، حج رفتن براش سخته، فاشرت علیه ان لا یخود، بهش گفتم نمیخواد بری حج، حالا تو لازم نیست، کی گفته تو بری حج با این حاله. حضرت میفرمان ما اخلفک ان تمرز سنتن. مرحوم فیض رضوان الله علیه در کتاب وافی میگه این روایت هم ما اخلفک از احتمال درش هست، هم ما اخلقک که در نسخه وسائل، ما اخلقک در این نسخه وسائل سی جلدی آمده. البته خود مرحوم فیض ما اخلقک رو ترجیح میده، میگه اگر ما اخلفک باشه، ما یا برای استفهام یا برای نفی، یعنی لن یتخلف عنک المرض، حضرت که میفهمن ما اخلفک ان تمرض سنتن، یعنی اینطوری نیست که تو یه سال مریض نشی یا به خاطر این حرفی که زدی یه سال گرفتار بیماری نشی. اگر ما اخلقک باشه، ایشون میفرماد، این مرحوم فیض میفرماد این ما تعجبه، یعنی ما اجدرک، ما احراک ان تمرض سنتن، یعنی چه کار کردی که یه سال مریض بشی، از تعبیر این. بعد خود راوی میگه فمرض تو سنتم، اسحاق ابن عمار میگه به خاطر این مشورتی که ما دادیم یه سال مریض شدیم همونطوری که حضرت فرمود. خب اینجا دقت کنید، خب این به ظاهر میاد که خب کار بدی که نکرده اسحاق ابن عمار، و بعد بخوا مریض بوده آمده مشورت کرده، اسحاق ابن عمار هم گفته که نمیخواد الان مریضی بده. اینجا شما نه یه حج واجب بوده، اون آقا هم شرایطو داشته، در این حالی که شرایطو داشته اسحاق ابن عمار بهش گفته نرو، حضرت گفته خب تو یه سال مریض میشی. خب حضرت اونجا میگه بی سواد احمق، تو که مسئله بلد نیستی واسه چی میرید برای منبر برای مردم مسئله میگی؟ این هرش حج واجب بوده، تو به چه حقی بهش گفتی که حج نرو؟ حضرت اینجوری نمیگفت که این که اسحاق ابن عمار میگه حضرت این تعبیر رو میکنه معلومه حج بر این آدم واجب نبوده، و الا اگه حج واجب بوده اون آقا هم شرایط رو داشته و بیماریش در حدی نبوده که حج رو ازش ساقط کنه، یعنی استطاعت مالی، استطاعت وقتی، استطاعت طریقی، استطاعت بدنی داشته، و اسحاق ابن عمار بهش گفته الا لازم نیست بری. بعد حضرت اینجوری بگه ای بابا، اینجوری میگه جواب میده که مثلا حالا یه سال مریض میشی ها، این جواب حضرته. خب این معلومه که حج واجب نیست، اگه حج واجب بود حضرت میفرمود آخه تو سواد نداری، یاد نگرفتی، این همه سال پیش ما چیکار میکردی، چرت میزدی، چت میکردی، داشتی چیکار میکردی که هنوزم نمیدونی که آخه کسی که مستطیعه حج برش واجبه، تو به چه حقی بهش گفتی نرو؟ احسن. بله. خب بعد اون گفته چی؟ مستطیع هستی یا نیستی؟ چی فکر میکرده؟ بعد حضرت اومده اینجوری به شواب داده؟ بله. بله گفت که خدایا ببین تقصیر ما نیست، تا خودشون یه کاری میکنن یه چیزی بهشون بدن. بله همونه دیگه، حالا یه چیزی یه کاری میخوای بکنی از من یه چیزی بگم دیگه، حالا بریش کنی احسن دیگه. خیلی دیگه معیدش خوبه، بفرمایید.
حالا این پیشفرض که اگر مثلا طرف فاضلی رو
لور بوده، مخاطبش لور بوده، نه ما اسحاق ابن عمار نه لور بوده نه از اونایی بوده که یک روز تازه آمده بوده. نه اتفاقا امام علیه السلام مثل بنده اصلا اهل ملاحظه حال در مسائل شرعی نبوده. اگه قرار بود ائمه علیهم السلام ملاحظه حال در مسائل شرعی بکنن اصلا روایات یه جور دیگه میشد. اون بله یه وقتی یه جایی یه کسی خیلی چی بوده، یه تقیه ای، اونم تازه با هزار و یک شرطش، و الا در غیر این ملاحظه حال چیه؟ طرف مسئله رو اشتباه بگه، اونم یکی از اصحابی که دائم با حضرت ارتباط داره، نه اینکه اسحاق ابن عمار یه روز از اینا بوده که سر راهی دیده یه جایی درس خالیه، حالا مو که ما بیکاریم یه سر راه یه سر این درس شرکت کنیم، اینجوری نبوده که. این مستمرن پیش امام رفت آمد داشته، مسئله میپرسیده، از شاگردان حضرت بوده. بعد یه همچین اشتباه فاحشی بکنه حضرت بهش بگه مریض میشی ها، برای چی مریض بشه؟ اصلا برای چی مریض بشه؟ اگه یه کسی مسئله اشتباه گفت و واقعا معذور بود برای چی مریض بشه؟ مریض میشه آدم همچین کسی گفته مکروهه، چی کسی که مسئله اشتباه بکنه مکروهه، کسی گفته اشتباه کردن مگه اختیاریه که کراهت داشته باشه؟ گناه نداره، گناه نداره. نه نفهمیدی پس ببین گفتم اونو باید حتما ما بگیم، متوجه نمیشی که این لسان لسان استحبابه. این که حضرت میفرماد نمیخواد بگه گناهی کردی، میخواد بگه یه کار بدی کردی، بد به معنای مکروه، که الان یه چوبی میخوری، نه اینکه گناه کردی. گناه کرد مگه کسی گناه بکنه مریض میشه؟ اگه اینطوری بود که مردم دنیا دائم مریض بودن، یا هر کی گناه بکنه مریضه، اگه اینطوری بود نتانیاهو که همون 100 سال پیش میمون. بله حالا میاد روایت داره، روایت داره اتفاقا، حالا بعد میگیم، روایت داره که طرف سوال میکنه که من مثلا صدقه بدم فلان، حضرت میفرمان هیچی مثل حج نیست. مثلا رو حج یک تأکید خیلی خیلی ویژه‌ای هست، حالا حتی میگیم میرسیم که حضرت میفرماد کسی که پول نداره بره قرض کنه، قرض مکروه فی حد نفسه، کسی بی خودی قرض کنه اصلا بعضی گفتن حرامه، کسی نیاز نداشته باشه حرامه بعضی گفتن، بعد حضرت میاد داره قرض کنه باز بره حج، یعنی اینقدر به حج تشویق شده. حالا این باب 49 هم این قسمت آخر فرمایش امامه، امام فرمودن که 5 سال نمیتونه ترکش کنه، روایتش اینه، این روایت هم سندن معتبره. باب 49 مرحوم صاحب وسائل فرمود تأکد و استحباب عود الموسر الالحج فی کل 5 سنین بل 4 سنین و کراهت ترکهی اکثر من ذلک. بعد روایتش اینه که حالا از امام صادق نقل میکنه که حضرت قال من مضت له 5 سنین فلم یفت الی ربه و هو موسر انه لمحروم، کسی که 5 سال برش بگذره و این به اصطلاح نره به سمت ربش وفت، یعنی مقصود حج، کنایه از حج، و در حالی که امکانشو داشته و خلاص حالا امکانشو نداره هیچی، این لمحروم، حضرت فرمود این واقعا از حرمانه، نمیگه حرامه ها، نگید خب حج واجبش، خب که تعبیر حج واجب که نمیگن لمحروم، که میگن خب این کل یهودی فلنار، تعابیر اینجوریه، این لمحروم یعنی مکروه. این که صاحب وسائل میگه 5 سال بلکه 4 سال، نکتهش اینه، به این تعبیر روایت اینه، کسی که 5 سال برش بگذره لمحروم، برای اینکه 5 سال نگذره چیکار باید بکنه؟ 4 سال یه بار بره، و الا اگر برسه به 5 سال میشه محروم دیگه. بنابراین طبق این روایت 4 سال یه بار باید شخص بره، 4 سال ترک کرد سال پنجم ترک نکنه، این مکروه، البته نه این که واجب نیست، اینا هیچ کس نگفته اینا واجبه. بله، حالا روایت دوم باب هم همین مضمون رو داره که ان لله منادی ان ينادي اي عبد احسن الله اليه و اوسع عليه في رزقه فلم يفد اليه في كل خمسه اعوام مره ليطلب نوافله ان ذلك لمحروم. یه منادی صدا میزنه، هر بنده ای که خدا بهش خیر داده و در روزیش وسعت گذاشته و این 5 سال یه بار نمیره حج تا از اون منافع و نوافل حج بهره ببره، ان ذلک لمحروم، این از به اصطلاح رحمت های خاص الهی محرومه. قسمت آخر فرمایش امام باقی میمونه که حالا کسی که میاد از مکه بیاد بیرون مستحب نیت اینو داشته باشه که من دوباره برای سال آینده برای حج برمیگردم، که این انشاءالله برای پس فردا درس اصول هم عرض کردیم، فردا روز دوشنبه به مناسبت شهادت امام جواد علیه السلام آخر ذوالقعد درس ما تعطیله، بحث جلسه توسل ما 1 ساعت به ظهر در مؤسسه هست، انشاءالله پس فردا بحث حج رو ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.